مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم. می دانیم کسی را که وجود فیزیکی آن از خاک بیرون است زنده محسوب می شود و مرده آن است که روح از کالبد آن بیرون گردیده و در زیر خاک و یا دود آن در فضای لایتنایی یک جا شده، دیگر تحرک او سلب شده باشد. پس آنهایی که زنده اند یک سال دیگر از عمر خود را سپری کرده و سال جدیدی را آغاز نمودند. براستی سال نو هم رسید، سالی مثل برادران گذشته خود مملو از آمال و آرزوهاست و همه انسانها به خصوص مسلمانها قطع نظر از این که در کدام کشور میزیان با روحیه تازه و نیات نیک سال 1394 را به پیشواز میگیرند. زمان انسان به نوروز میاندیشد، به آرزوها دقت وی جلب میشود، لحظه ای سال گذشته را بیاد می آورد و کارهایی را که در سال پار نتوانسته به آن مکس می کند و امیدوار آن می شود تا در سال روان آن را انجام دهد. جوانی در آرزوی رسیدن به همسر آینده خود، ایده‌ای در عدم پول کافی پیشه و کاری را که نتوانسته آغاز کند، شماری نیت شمول به درگاه های عالی تعلیمی را دارند و ناداری به امید رسیدن به دارایی که با او بتواند یک شغلی پر درآمد داشته باشد و دهها آرزو و آمال گوناگون که انسان را به ادامه حیات و تنازوی بقا سوق می دهد. اما در کشور ما افغانستان، دولت و حکومت و نهادهای اجتماعی و بشری چه پلان هایی دارند تا رعیت و مردم عادی با عملی شدن آن به آرامش و ثبات و فضای امن برسند؟ اما به این سوال از چند دهه بدین سو کسی پاسخ درست نتوانسته ارائه کند، چون با آمدن دولت های تازه هم همان آش است و همان کاسه. کدام تحولی که سبب افزایش امیدواری برای مردم باشد به چشم نمی خورد. صحبت های طویل و کوتاه با مردم عادی که در طول سال گذشته داشتیم تا حدودی نیکبین این مسئله بودند و اتفاق نظر همه بر این بوده تا زمان یک تحول بنیادی در زمینه پلانهای کاری و استراتژیکی دولت به میان نیاید و یک تصفیه کلی در جابجایی افراد به مقامهای زی دخل صورت نگیرد، این همه امیدواری ها به اصطلاح آنها سخنانی مفت خواهد بود و خریداری هم در این آشفته بازار حیات کنونی نخواهد داشت. اما امید و آرزوها را هم نباید نادیده گرفت. همان مثال مروج هم بیجا تا حیات ما نرسیده که میگویند دنیا به امید خورده شده است. خیر، به امید روزهای بهتر برنامه امروزی مجله آزادی را آغاز میکنیم. در این برنامه از مجله آزادی داریم: مراسم نوروز در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ، داستانی با عنوان چارمین دانا، عوارض جانبی دست دادن با یک دیگر، عامل اساسی تخریب مجسمه های بودا در بامیان، درد دل دو زن نقاش و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
جمعه گذشته استاد طلا محمد، هنرمند میهنی و آوازخوان مشهور پشتو، چشم از جهان پوشید و در شهر کابل در تپه مرنجان به خاک سپردند. مرحوم طلا محمد نیز از جمله هنرمندانی بود که زندگی هنریش چون دهه‌های دیگر در عدم توجه و در زمان حیات به سر برد. مرحوم طلا محمد 81 سال زیست و بیشترین بخش حیات خود را با خواندن لنده‌ها و سروده‌های کوهپایه‌ها در قالب اشعار محلی با موسیقی و آوازخوانی گذراند. طلا محمد شاگرد استاد اولمیر بود و بیش از 300 پارچه آهنگ در آرشیف رادیوی ملی و حدود 50 آهنگ تصویری در آرشیف تلویزیون ملی به یادگار مانده است. وفاتش ضایعه هنری است، خداوند جنت‌ها نصیبش بگرداند. در سال روان صرف 54% شاملان کنکور به پوهنتون‌های دولتی و مؤسسات تحصیلات نیمه عالی جذب شدند. سه‌شنبه گذشته محمد عثمان بابوری سرپرست وزارت تحصیلات عالی بر رسانه‌ها گفت 219245 فارغ صنف 12 امسال شامل امتحان کنکور شده و از این میان 54734 تن به تحصیلات عالی و 36750 تن به تحصیلات نیمه عالی و 42227 تن واجد شرایط دیگر با تخفیف به تحصیلات عالی خصوصی معرفی شدند که 30% آنها را دختران تشکیل می‌دهند و از جمله شاملین 100236 دختر و پسر ناکام ماندند. جناب بابوری میگوید از جمله کامیاب ها محمد قاسم با عقض 354.34 نمره اول نمره عمومی دانسته شده که معیار کامیابی 177.7 نمره بود. گفتنیز هیئت ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی تا 15 حمل سال 1394 شکایات را برای ارزیابی میپذیرد و بعد از آن تاریخ هیچ گونه شکایات پذیرفتن نمی شود و تبدیلی رشته برای دختران و پسران کامیاب ممنوع شده است. و برای بار نخست به همت جامعه مدنی زیار، هفته‌نامه به نام زیار در ولایت لوگر آغاز به نشرات نمود. رفیع‌الله جمیل مدیر مسئول این هفته‌نامه بر رادیو آزادی گفت این هفته‌نامه غیر وابسته بوده و هزینه آن از سوی اعضای این نهاد اجتماعی تمویل می‌گردد. با باور آقای جمیل این هفته‌نامه که مردم ولایت لوگر از آن استقبال خوب نموده، در آن مطالب اقتصادی، فرهنگی و طبی گنجانیده شده و به صورت دوامدار به نشرات خود ادامه دهد.
شنونده های رادیوی آزادی مطلع هستند که برنامه مجله آزادی بر روزهای جمعه ساعت 1:10 بعد از چاشت و تکرار آن در روزهای سه‌شنبه حدود ساعت 9:30 قبل از ظهر نشر می شود. و نوروز امسال به روز شنبه آغاز شد و به این روزهای نشر برنامه ما تصادف نکرد. اما باز هم همکارم مجیب الرحمن حبیب‌زی گزارشی از تدابیر آمادگی های مسئولین در ایام نوروز که شهر مزار تا 40 روز مهماندار است فرستاده که به آن توجه کنید.
منیر احمد فرهاد سخنگوی سرپرست ولایت بلخ در مصاحبه با رادیو آزادی از آمادگی‌های لازم امنیتی جهت برگزاری جشن سال نو خبر می‌دهد. با گفته آقای منیر که در سال نو و جریان نوروز بلخ میزبان صدها هزار مهمان داخلی و خارجی خواهد بود، اینکه بلخ مهد کهنه برای تشکیل از این جشن باستانی و آریایی است و اکنون نوروز جنبه بین المللی به خود گرفته است، امسال نیز این جشن با شان و شوکت بیشتر و خوبتر از سال پیش تجلیل خواهد شد. فرهاد بر رادیو آزادی گفت که با وجود اینکه حکومت محلی بلخ برای تجلیل از نوروز آمادگی‌های لازم امنیتی را اتخاذ کرده، علاوه بر آن کمیسیون آمادگی تجلیل از نوروز آغاز به کار کرده که متشکل از 6 کمیته کاری است که در بخش‌های امنیتی، تزیینات، فرهنگی مالی و تدارکات و بخش تشریفات کار میکنند.
سالهای گذشته حدود 200 هزار نفر در مراسم جندبالا یا جشن گل سرخ اشتراک کرده بودند و توقع ما امسال همچنان است که حدود 200 هزار یا بیشتر یا کمتر امید داریم که اشتراک کنند و تلاش های ما همی است که با هماهنگی خوبی که تمام ارگانهای امنیتی دارند این مراسم مانند سالهای گذشته به شکل بهتر با تدابیر امنیتی ویژه و اثر به خوشی و آرامی سپری شود.
در این میان باشندگان ولایت بلخ نیز از آمادگی ها برای پذیرایی مهمانان جهت اشتراک در جشن گل سرخ و نوروز در مزار شریف حرف می زنند و به این باور هستند که دولت محلی بلخ نسبت به سالهای گذشته امسال تدابیر شدیدتر امنیتی را اتخاذ کرده است. نوروز که جشن کهن آریایی است، در هنگام تجلیل 40 روزه آن بلخیان و مهمانانشان روزهای جمعه سر به صحرای سبز این همه باستانی میزنند و بدل خوشی و شاد شادمانی میپردازند. حبیب نجفی زاده یکی از ساکنان این شهر در رابطه گفت:
سرگرمی هایی که در نوروز صورت میگیره در فصل بهار خصوصا در ماه حمل، اولش این است که مردم در کنار تپه ها در دشت ها سرسبز است میرن به خاطر تفریح کردن و ساتری کردن. بازی دیگه ای که هست کشتی هست که بیام پهلوانی که ما اینوان میکنیم اون پهلوانی است. بازی دیگه ای که هست بزکشی است. در ایام نوروز و یا هم در فصل بهار در ماه حمل بر علاوه که در شهر مزار شریف مسابقه بزکشی راه اندازی میشه، در ولسوالی های مختلف هم مسابقه بزکشی راه اندازی میشه.
و همچنان از تدابیر اتخاذ شده در مورد به تامین امنیت جشن نوروز نیز خوشبین است و در مورد برادی آزادی چنین گفت:
امسال هم ما شاهد از این موضوع هستیم که در شهر مزار شریف آمادگی ها هم از طرف مردم گرفته شده و هم از طرف مقامات. ما به عنوان یک شهروند رضایت داریم و امیدواری داریم به این که این سال نو یک سال نو خوبی باشه.
در مورد به آمادگی های نوروز در مزار شریف سر بر ریاست شهرولی این شهر نیز زدم و از اتقلا و حابزاده معاونین ریاست پرسیدم که چه اقداماتی را در مورد انجام دادند و در پاسخ گفت:
مثل سالهای گذشته انشاءالله هم آمادگی ها را ما داریم و امیدوار هستیم که میمان های ما به خیر و به خوبی بیان جشن برپا بکنن با ما یک جای و به خوشی پس دوباره برگردن. ما کوشش میکنیم که از سالهای گذشته هم که میمانداری خوب داشته باشیم، شهر پاک و صفا بسازیم و عرضه خدمات در همه عرصه ها ما به شهروندان و میمان های خود داشته باشیم.
مسئولان ادارات دولتی و اعضای کمیسیون ششگانه آمادگی نوروز از تدابیر شدید امنیتی جهت تجلیل از این مراسم و استقبال صدها هزار مهمان خبر می‌دهند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
ماها از انتخاب رئیس جمهور جدید و تشکیل دولت و حکومت وحدت ملی در کشور ما افغانستان می گذرد و وزرای کابینه تا هنوز مکمل از آزمون شورای ملی نگذشتند و اکثر وزارت ها با سرپرست های اداره می شود. این مشکل باعث کندی کار در روند دولتداری و کارهای قوه اجراییه در کشور شده. اما نظر به روایات در گذشته ها تعیین وزرا آنقدرها چالش برانگیز نبوده و فرد اول مملکت با آزمایش ها و طریقه هایی که وابسته به سیاست و تدبیر وی بوده فردی را که از آزمون موفق بدر می شد وزیر می ساخت و از آن طلب کار با صداقت می نمود. اما شاید شرایط در آن زمان ها طور دیگری باشد و ما هم برده های بالایی آنقدرها دست درازی نمی کنیم. در همین مورد داستان کوتاهی از مردم چین را از کتاب زر و هندار و کور از استاد اسدالله غضنفر با عنوان چهارمین حکیم ترجمه نمودم. بیایید ببینیم که داستان چهارمین حکیم بر وضعیت کشور ما و حکیمانی که کاسه انتظارشان در تصاحب کرسی‌های وزارت‌ها و معینیت‌ها و سایر کرسی‌های بلند لبریز است تا چهت همخوانی دارد و از آزمون اقتصادی، سیاسی، قومی و سمتی نماینده های مردم در شورا چگونه بدر خواهند شد. زمانی یک پادشاه خواست وزیری را تعیین کند. 4 تن از دانایان و متخصصین را نزد خود احضار و آنها را گویا نامزد به کرسی وزارت دانست و برای اخذ امتحان آنها را در یک اتاقی که 2 دروازه داشت داخل نمود و برای آنها گفت: یک دروازه این اتاق از بیرون قفل شده و شما توان باز کردن آن را ندارید و در دیگر از درون خانه بسته شده و قفل آن یک قفل معمولی نیست. حساب ریاضی مغلق را ایجاب می نماید و هر کسی که طریقی باز کردن قفل را اول دریافت کند و از دروازه براید، آن شخص را وزیر تعیین می کنم. در قفل اعداد متعددی نوشته شده بود. از جمله 4 دانای نامزد وزیر، 3 برخواستن و نوشتن حساب و کتاب بر روی کاغذ را آغاز نمودن. اما دانای 4 نه قلم و کاغذ گرفت و نه اعداد روی قفل را خواند و همین طور دست زیر علاشه نشست. و اما چند لحظه بعد از جا برخاست و نزدیک دروازه شد و آن را به اصطلاح کمی تیله کرد، در باز شد و از آن بیرون شد و در آن طرف در دید که پادشاه در حال آمدن است. لحظه ای نگذشت پادشاه با حکیم 4 داخل اتاق شد. و اما این 3 حکیم چنان در حل معادلات ریاضی مصروف بودن که به بیرون شدن حکیم 4 از دروازه نیز متوجه نشده بودن. پادشاه با صدای بلند گفت: کار را توقف دهید، مرد 4 برنده مسابقه شد. آن 3 حکیم گفتند: اعلی حضرت، زمانی که ما به کار شروع کردیم آن مرد بیکار نشسته بود، پس چگونه می تواند برنده مسابقه شود؟ حکیم 4 گفت: من قبل از این که به گشودن دروازه راه و چاره‌ای بسنجم، بر این فکر شدم که اول ببینم که براستی دروازه بسته است، و اگر بسته باشد این قفل براستی قفل غیر معمولی است. زمانی که رفتم و دیدم که نه قفل غیر معمولی بود و نه دروازه بسته، لذا دروازه را تیله نمودم و از آن بیرون شدم. در همین حال پادشاه گفت: حالا درک کردید که من چرا فرد 4 را به این وزارت انتخاب نمودم؟ ما اکثرا مشکلات را بیشتر از اندازه در ذهن خود بزرگ می پنداریم و برای حل آن چاره های بزرگی را می سنجیم، حالان که مشکلات آنقدرها که ما فکر می کنیم بزرگ نیستند. فرهنگ ستیزی هم یکی از خشونت‌های اجتماعی است که در نقشه دنیا بین شماری از کشورها و جمعیت‌های بزرگ اجتماعی برای تحقیر و توهین و کمبها دادن اعتقادات و رسوم جانب مقابل به هدف استثمار و استعمار به کار گرفته می شود. که این چون این راهکارها بعد از جنگ جهانی دوم رواج و رنگ و رخ بیشتر یافت. اما حالا این تکتیک در غرب بازار چندانی ندارد. در کشورهای آسیا و افریقا با رنگ و قیافه دیگر در قالب سیاست‌های اپارتاید و گونه‌های کلاسیک با حمایه کشورهای تراز اول تا هنوز ادامه دارد و از آن در جهت محو آثار تاریخی و فرهنگی کشورهای ضعیف استفاده می‌شود که در دهه‌های اخیر تخریب بت‌های بامیان در افغانستان از آن جمله است. همکارم آرش همایون به بهانه سالگشت این فرهنگ ستیزی و سوابق آن از سوی شاهان گذشته در این منطقه گزارشی دارد که با هم میشنویم.
ولایت بامیان که از آن به نام‌های بامیکان و پامیان نیز یاد شده است، در گذشته در مسیر یکی از شاخه‌های مهم راه ابریشم قرار داشت و به یکی از مراکز مهم فرهنگ گریکوبودیک و گندهارا در این منطقه مبدل شده بود. بت‌های به همتای بودا در زمره شهکارهای آن دوران ولایت بامیان به شمار می‌رفت. مورخان به این عقیدند که نخست مجسمه 38 متری و بعد هم مجسمه 55 متری بودا و معابد، نیایشگاه‌ها و تأسیسات همجوار آنها ساخته شده است. مجسمه نخست در قرن اول میلادی در دوران پادشاهی کنشکاه کبیر و مجسمه دوم بین قرون دوم تا 5 میلادی در عصر کوشانی‌ها ساخته شده است. برای صدها سال هزاران راهب بودایی در مغاره‌های کنده شده در سینه کوه‌های همجوار بت‌های بامیان به نیایش، عبادت و ریاضت مشغول بودند. در طول تاریخ بت‌های بامیان از آسیب‌های دوران و زخم زمامداران تنگدل مسئول باقی نماندند. این بت‌ها مورد هدف تنفر سردار چنگیز خان مغول، اورنگزیب، نادر افشار، امیر دوست محمد خان و عبدالرحمن خان قرار گرفتند و هر کدام اینها به نوبه ایشان برای تخریب بت‌های بامیان تلاش کردند. در جریان جنگ‌های داخلی آغاز دهه 90 میلادی در افغانستان، بت‌های بامیان هم از آسیب زمان مسئول باقی نماندند و با آنکه بعد از نفوذ دین اسلام در افغانستان بت‌های بودا در بامیان دیگر هیچگاه مورد پرستش نبوده و در معرض عبادت قرار نداشتند، به تاریخ 26 فوریه سال 2001 میلادی شورای رهبری، شورای علما و سر محکمه رژیم طالبان دستور تخریب آثار تاریخی افغانستان را که به عقیده آنها غیر اسلامی تعبیر شده بود صادر کردند. این دستور بر اساس یک فرمان ملا محمد عمر رهبر طالبان صادر شده بود. با آنکه همه رهبران طالبان در مورد تخریب آثار تاریخی افغانستان به شمول بت‌های بامیان هم نظر نبودند، و تاریخ 9 مارچ سال 2001 میلادی تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان آغاز شد و بعد از دو شبانه روز بمبگذاری و انفجار به تاریخ 11 مارچ سال 2001 میلادی پایان یافت. به عقیده صاحب نظران دو حفره خالی از بت‌های بودا در بامیان که از لحاظ اهمیت تاریخی یک میراث بی همتای فرهنگی برای همه بشریت شمرده می شود، یادآور دهشت بربریت و برداشت‌های نادرست از عقاید آسمانی است که به انسان آرامش، تحمل، گذشت و احترام به ارزش‌های والای انسانی را می آموزد. و با دریغ که امروز هم با تخریب آثار موزیم‌های موصل و انهدام شهر کلده در عراق تکرار می شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در افغانستان به خصوص در رسانه ها زمانی سخن از زن به میان آید، در ذهن خواننده و بیننده یک گزارش از همه اول مسئله خشونت تداعی می شود، چون که در دهه‌های اخیر مجال آن دریافت شد که از خشونت علیه زن با استفاده از آزادی بیان یکی پی دیگر آگاه می شویم. به نظر من این بدان معنا نیست که در گذشته خشونت علیه زن وجود نداشته و در این روزها یک پدیده تازه خواهد بود و یا همه خشونت همین هایی است که از رسانه ها می شنویم. نه، گاهی چنان نیست. در گذشته بدتر از این خشونت ها موجود بود و با تسلط مرد سالاری افراطی و رسوم های ناپسند نمی گذاشتند صدای زن از آستانه در خانه بیرون شود و در این شب و روز هم چنان خشونت های گویا پنهانی علیه زن موجود است که نمی گذارند ناله های خاموش زن را حتی هم خانه ها و همسایه ها بشنوند. و اما زن امروز به خصوص زن افغان می خواهد همردیف با مردان طلب حقوق نماید که خدا و کتاب آسمانی او و قوانین بشری به وی تفویض کرده. به هر حال زن مورد ستایش است با دلایلی که ما زاده زن هستیم، باید آن را به جا بیاوریم. خیر، همکارم نورگل شفق در 8 مارچ در مراسم ارجگزاری به زن در محفلی که در مؤسسه شهر کتاب در کابل تدویر یافته بود اشتراک نموده و با 3 تن از زنان نقاش صحبت و به درد دل آنها گوش فرا داده که با هم می شنویم.
تقدیم سلام، سودابا مهرایی هستم، یک از هنرمندان شمام گالری. من مدت 8 سال میشه که نقاشی میکنم، نقاشی، عکاسی، میناتوری، انستالشن، دمی 4-5 عرصه هنری کار میکنم و هدامه هم داده رئیستم.
و امروز یعنی چطور آمده بودین و چی پیام و الهامی داشتن برنامه امروزی؟
والا امروز به خاطر 8 مارچ از طرف گویته انستیتوت پروگرام شده بود، شمامه گالری را دعوت کرده بودن و ما 4 هنرمند هم که بودیم در اینجا اشتراک کردیم به خاطر روز خاص روز زن. مگر کدام
الهام کدام پیامی داشت؟
بله بله، همه تمام نقاشی ها و آثار که حکاسی و نقاشی که هست همگیش نمایندگی از انا میکنه و هر کدامش یک سوژه خاص است، یک طراحی خاص داره.
تشکر.
سلامت باشین، روز خوش برتون
میخوام. خب میش اول درباره خود بگوین.
من جهانارا رفیع هستم و لسان کسیم از هنرهای زیبا رشته نقاشی و من در پاریس فعالیت های هنری دارم، البته آزاد کار میکنم.
برای نمایشگاه امروز چی آوردم دیل؟
من یک چند آثار از نقاشی و عکاسی مسکر و پیرامون زنا کار کردیم که رو من اینجا به نمایش من دیم.
همچون برنامه ها چی پیام داریم برای ادارات دولتی یا برای دیگر ادارات؟
متاسفانه علمانده در افغانستان خیلی کم قدر هستند و من توقع دارم از حکومت ما، از اطلاعات فرهنگ، یک توجه خاص با هنرمندا داشته باشند. ما مکانی و نمایش آثار ما نداریم که خوشبخت دارم و براتون بگویم که ما تقریبا 5 ماه پیش حدود 5-6 بانو یک جای شدیم و یک گالری را برای نمایش آثار و فروش آثار بانوان تأسیس کردیم که خوشبخت دارم ما توانستیم که در مدت خیلی کم ما فعالیت های خوبی داشته باشیم.
زحمت شخصی
با بوده و این که پشتبانی ما نداشتیم. هنرمند خیلی فرق میکنن انسانهای عادی و نمو تفکر خود به نمایش میمانه بلان تشویق شد از طرف مردم، از طرف دولت، از طرف نهادهای فرهنگی هنری.
تشکر
میکنم، خوش میکنم.
خب میشه اول درباره خود بگوین و چقدر وقت میشه که شما چی رقم نقاشی را میکنید؟
مرضیه نظری استم، آسا تخلص میکنم، لیسانس روانشناسی استم و حدود 6 سال میشه که به هنر رو آوردم. البته از دوران کودکی علاقه داشتم اما به صورت جدی به هنر رو آوردم. اصل کارم در زمینه مینیاتوری و مجسمه سازی است اما گاهی هم رنگ روغن کار میکنم.
برنامه امروزی برای شما یعنی چی پیام و چی الهامی داشته؟
این برنامه ها در سطح کابل زیاد است. پیام خواستم که به ما داده همیستک دیگه یک کار کلیشه‌ای شده اما ای کاش که ای کارا در اینجا محدود نشه، در یک روز محدود نشه و همیشه همه قسم کارا را داشته باشه، همیشه از هنرمندا حمایت شوه.
تشکر زینب،
خواهش میکنم.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، نوروز خوب و روزهای خوب.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.